بسم الله الرحمن الرحیم. 52 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 83 استاد جوادی آمالی 16/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی قوایی که در انسان است و در دیگر حیوانات نیست به این قسمت رسیدن که انسان یک عقل نظری دارد و یک عقل عملی، زیرا یک سلسله حقایق کلی را که مربوط به جهان هستی است و در تحت قدرت و اختیار احدی نیست انسان ادراک میکند، نظیر اینکه قانون علیت هست، نظیر وجود مبدأ، وجود معاد، وجود وحی و ماننده، و یک سلسله اموری که هستی اونها به اختیار انسان وابسته است اونها را هم ادراک میکند، مثل حسن عدل و قبح ظلم و ماننده. پس چون مدرکات از یکدیگر جدان، بعضی به مربوط به اختیار و اراده انسانن و بدون اراده انسان در عالم یافت نمی‌شوند و بعضی جز حقایق مستقله عالم هستیان، چه انسان باشد و چه انسان نباشد اونها موجودن، پس قوایی هم که اونها را ادراک میکند مختلفند. یک قوه به نام عقل نظری اون حقایق کلیه را درک میکند که هستی اونها در اختیار انسان نیست، یک قوه به نام عقل عملی که اموری را که هستی اونها در اختیار انسان است درک میکنند، البته جزئیاتش را و نه کلیاتش. کلیات را باز عقل نظری درک میکنند. انسان اگر خواست یک کار را انجام بدهد میگوید این کار خیر است و هر کار خیری را هم باید انجام داد، پس این را باید انجام داد. این که هر کار خیری را باید انجام داد یه قضیه کلی است که او را عقل نظری درک میکند، و اما این عمل خیر است یه قضیه جزئی است که حاکم و مدرک او عقل عملی است. پس انسان با عقل عملی جزئیات را درک میکند و با عقل نظری کلیات را درک میکند و در استنباط از یک مقدمه جزئی و یک مقدمه کلی نتیجه میگیرد که فلان کار را باید انجام بدهد. این حکم را که عقل عملی انجام صادر کرد که فلان کار را باید انجام داد، اونگاه نیروی فعاله انسانی شروع به کار میکنن، اون قدرت اجماع و قدرت شوقیه و قدرت های تحریکی شروع به حرکت میکنن و کار را انجام میدن. بنابراین پس عقل عملی جزء قوای مدرک است، اون هم چیزی را ادراک میکند که وجود اونها تحت قدرت انسانی باشد و جزئیات اونها را. اینها جزء خواص عقل عملی است. ببینیم همه حکما هم بر همین امر متفقن یا نه. اون چی که فعلا از کلمات ابن سینا استفاده شده است که عقل عملی مثل عقل نظری قوه مدرکه است. فرق عقل نظری و عقل عملی آن است که عقل نظری کلیات را ادراک می کند و عقل عملی جزئیات را. اون هم جزئیاتی که مربوط به عمل است. وقتی که یک امر جزئی را با استنباطی از اون کلیات عقل نظری درک کرد و حکم کرد، اونگاه نیروهای فعاله بدن شروع به حرکت و کوشش میکنن. اگر ما نتوانستیم اثبات بکنیم که عقل عملی درک میکند بلکه جزء قوای فعال است نه جزء قوای مدرکه، دیگر این سخن مطرح نیست. و چگونه عقل عملی جزئیات را درک میکند و قوه واهمه یا قوه خیال در اینجا نقش ندارد، مگر نه آن است که مدرک اگر کلی بود اون را عقل درک میکرد و اگر جزئی بود او را وهم یا خیال درک میکرد؟ چطور در اینجا جزئیات را عقل عملی درک میکند؟ آیا وهم اون جزئی که مربوط به عمل هست درک نمیکند یا درک میکند؟ اگر اون جزئی که مربوط به عمل هست درک میکند، پس دیگر سخن از عقل عملی نیست. و اگر وهم اون جزئیات مربوط به عمل را درک نمی کند و این عقل عملی است که جزئیات عملی را درک می کند و وهم جزئیات نظری را درک می کند. پس ناچارید برای حیوانات عقل عملی قائل باشید، زیرا حیوانات متحرک به ارادن یا متحرک به میلن. این کارهایی که انجام می دهند و این اعمالی که انجام می دهند بر اساس تصدیق وهمی اونهاست. اگر وهم این جزئیات عملی را درک نکند، باید برای اینها یک عقل عملی هم قائل باشید، در حالی که برای حیوانات عقل عملی قائل نیستید. ناچار باید گفت به این که کلیات را عقل درک می کند، چه کلیات مربوط به مسائل نظری باشد، مثل این که هر موجودی که هستی او عین ذاتش نیست نیازمند به علت است. این یه امری است که عقل نظری درک میکند. خواه کلیاتی باشد که مربوط به عمل هست، مانند این که العدل حسنون از ظلم قبیح، العدل ینبغی ان یفعل از ظلم ینبغی ان یترک و مانند. تفاوت مدرک باعث تفاوت مدرک نمیشود. مدرکات که معانی کلیه هستند، خواه نظر خواه مربوط به عمل باشن خواه مربوط به عمل نباشن، اون را عاقل درک میکنه. و جزئیات را هم خواه مربوط به نظر باشن خواه مربوط به عمل، واهم و متخیل درک میکنه. و کارهای عملی را نیروی عمالی بدن انسان انجام میدهد. عقل عملی در ردیف اون نیروهای تصمیم گیرنده و کار کننده و کار گزارنده است، نه در قبیل نیروهای اندیشنده و فهمنده. اندیشه و فهم را چه تصور و چه تصدیق باید به عقل و وهم و خیال و حس سپرد. تصمیم و اراده و نیت و جزم و امثال ذالک را باید به عقل عملی سپرد. نیت مال عقل عملی است. اگر عقل عملی سالم بود، تربیت شد، نیت خالص دارد، نبود شرک آلود است. اگر عقل عملی تهذیب شد، یه اراده و عزم محکم دارد، نشد یک اراده موهوم دارد. تصمیم گیری و اراده ها و نیت های صحیح و خالص را از عقل عملی باید توقع داشت و نه از عقل نظری. درک را از عقل نظری باید توقع داشت، نه عقل عملی. بنابراین عقل عملی جزء قوای مدرکه نخواهد بود، جزء قوای محرکه است. انسان با یک قوه درک میکند و با یک قوه تصمیم میگیرد. حالا همونطوری که در بحث های قبل گذشت، در یک انسان ممکن است هر دو قوه ضعیف باشد، در یکی هر دو قوی باشد، در یکی قوه فهم و اندیشه قوی باشد و تصمیم گیرنده و اراده و نیت کننده ضعیف باشد، یا بالعکس. و این سخنی که در بسیار از نوشته های ابن سینا هست، چه در شفا و چه در تعلیقات و چه در اشارات، که از اونها استفاده می شود عقل عملی درک می کند و در استنبادها از عقل نظری کمک می گیرد، مقدمه جزئیه را خود عقل عملی درک می کند و کلی را عقل نظری درک می کند، اثبات این سخن آسان نیست. یک وقت کسی اصطلاح می گذارد، خب عیب ندارد انسان بگوید عقل عملی در اصطلاح چند معنا دارد، و گاهی بگویند درک می کند، گاهی بگویند فقط تدبیر و اداره کارها به عهده است. یه وقت سخن از اصطلاح نیست، سخن از تحلیل اون چه که انسان از نفس به سراغ دارد است. اون چرا که انسان از نفس به سراغ دارد، باید اثبات کرد که چرا واهم جزئیات عملی را درک نمی کند. و اگر چون جزئیات عملی را باید عقل عملی درک کند و واهم درک نمی کند، پس در حیوانات هم باید عقل عملی اثبات بکنید، در حالی که در حیوانات عقل عملی اثبات نمی کنید. بعضی ها اصلا عقل عملی ندارند، زیرا عقل عملی آن است که ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجناح. این عقل عملی در بعضی اصلا نیست، در بعضی ضعیف است، در بعضی متوسط است، در بعضی خیلی قوی است. اون انسانی که کارهایش جز برای خدا نیست، او عاقل است، در عقل عملی بسیار قوی است. اون که نیتش و ارادهش برای خداست و خالص است، او عقل عملیش خیلی قوی است. و این گونه از مسائل در حیوان اصلا نیست که کار را برای رضای خدا بکند، مطابق دستور خدا بکند و امثال ذلك. او کار را بر اساس همون غریزه و مسئله شهوت و غضب انجام میدهد. واهمه او درک میکند و شهوت و غضب او تصمیم میگیرد. تصمیم گیرنده شهوت و غضب است هرچی شد. در انسان عاقله درک میکند تصمیم گیرنده عقل عملی است. انسان هایی که عقل عملی دارن خوب تصمیم میگیرن، انسان هایی که عقل عملی ندارن از اونها به لسان مجنون تعبیر میشود. یه مقدار به عنوان صفیح و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اگر خیلی ضعیف بود و از دست داد از او به مجنون تعبیر میشود که اینها رو دیوانه میگوین. همون حدیث معروف که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبور میکرد، دید اطرافی کسی جمع شدن و دور او حلقه زدن، حضرت فرمود این چیست؟ عرض کردن این یک مجنون است که حالش به هم خورده، مردم دور او جمع شدن. فرمود نگویید مجنون است، او مجنون نیست، او مریض است و بیماریش برطرف می شود. مجنون کسی است که موحد نباشد، دیوانه کسی است که اهل توحید نباشد. این به اون معناست که عقل عملی را ندارد. لذا اگر کسی عقل عملی رو نداشت که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، می شود سفیه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ولو در عقل نظری صاحب نظر هست، ولی در عقل عملی قدرت تصمیم و اراده و نیت ندارد، می شود سفیه و مجنون. و اینها در قیامت مجنونن برمیخیزند، دیوانوار برمیخیزند. نه اینکه چون در دنیا دیوانه بودن و عقل نظریشون ضعیف بود، نه عقل عملیشون ضعیف بود. درباره رباخار که می فرماید الذین یأکلون ربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا، اینها که مخبتن یوم القیامه محشور می شوند دیوانه وار، چون عقل عملی نداشتن اونجا این نداشتن عقل عملی ظهور میکند. نه اینکه عقل نظری نداشتن، نه تو مسائل ریاضی خیلی قوی هم هستن این صراف ها، این طور نیست که مسائل ریاضیشون ضعیف باشد، که ریاضیات که جزء مسائل پیچیده نظری است به خوبی بلدن، کیفیت سود و زیان هم به خوبی بلدن. اما این نیرو که باید در انسان باشد تصمیم خوب بگیرد، این نیرویی که به وسیله ای یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان که عقل عملی نام دارد، این رو ندارن. چون این رو ندارن فردا دیوانوار محشوم شدن. اون عقل نظری رو دارن، این عقل عملی رو ندارن، فردا دیوانوار محشوم شدن. چون دیوانوار محشوم شدن عذاب میبینن. چون عاقلیست که دیوانه محشور شده است و الا دیوانه عذابی ندارد. اگه کسی در قیامت دیوانه محشور بشود چه عذابی دارد؟ این همه دیوانه ها که تو تیمارستان هستن که رنجی نمیبرن، اونها باید از نظر قضا و خوراک تامین باشن که هستن، اونها نه انفعالی دارن و نه شرمی. عاقل بما انه عاقل اگر دیوانه بشود خجالت میکشد، وگرنه دیوانه چه خجالتی دارد؟ اینها عاقلند، میفهمن که دیوانند و دیگران هم میفهمن که اونها میفهمن که دیوانن. بجا خزی عظیم است. عقل نظریشون خوب بود در دنیا، لذا در آخرت هم با عقل نظری محشور میشوند. عقل عملیشون چون ضعیف بود یا نبود به صورت جنون در میاد و این میشود عذاب، وگرنه یه عده در قیامت دیوان محشور بشوند، این عذابی نیست، یعنی رنجی نمیبرند. خلاص بستگان یک مجنون رنج میبرن که این شخصی که مربوط به اونهاست دیوان است، اونها خجالت میکشن، اما خود مجنون چه خجالتی داد بکشند؟ اینها هستن که عقل عملی رو فاقدن. بنابراین عقل عملی را باید در مسئله اراده و تصمیم و نیت و امثال ذلک جستجو کرد. کارهای تصمیم گیری را باید به عقل عملی سپرد. این سخن مرحوم شیخ که در تعلیقات فرمود ما مأمور شدیم به تهذیب عقل عملی، این سخن بسیار سخن خوبی است. منتها اون بقیه را با تصمیم کرد که عقل عملی عهده‌دار نیت و تصمیم و اراده است، نه عهده‌دار درک، درک اگر کلی است که عقل نظری به عهده میگیرد، اگر جزئی است که قوه خیال و واهمه به عهده میگیرد. به بهترین تعبیر، تعبیر بهمنیار است در تحصیل، که عقل عملی سائس بدن است، سیاست بدن به عهده اوست. تدبیر و مدیریت و اداره بدن، اداره منزل، اداره اجتماع و عهده عقل عملی است. و این عقل عملی محور بحث های اخلاق خواهد بود. در علم اخلاق رو این عقل عملی کار میکنن که چی کار کنن انسان بتواند خوب تصمیم بگیرد، خوب اراده کند، خوب نیت داشته باشد، نیتش رو خالص کند. قسمت مهم بحث های اخلاق یعنی اخلاق عملی این عقل عملی است. و این که ایشون فرمودن قوه است که ما مأمور شدیم به تزکیه او و هدایت او تا ملکه فاضله پیدا کند، حرف بسیار صحیح است. اما دیگر نباید گفت عقل عملی عهده‌دار ادراک است. البته چون نفس فی وحدتی ها کل القواست، همونطوری که با چشم میبیند و با دست کار میکند یا با گوش میشنود و با پا و دست حرکت میکند، که در حقیقت رونده و شنونده خود نفسن، منتها با یک قسمت میشنود و میفهمد و با یک قسمت کار انجام میدهد، مسئله عقل نظری و عقل عملی هم از شؤون و درجات فاعلیت نفسن. نفس در یک شأن میفهمد، با یک شأن کار انجام میدهد. حالا این شؤون ممکن است هر دو قوی یا هر دو ضعیف یا یکی قوی و دیگری ضعیف باشند. حرکت را باید به نیروهای فعال سپرد و اندیشه را باید به نیروهای مدرک سپرد. صفحه 83 این چنین فرمودن: فعضا حکمت، فعضا حکمت هازه القوتو، یعنی این قوه عملی، این عقل عملی به چیز حکم کرد که ینبغی ان یفعل یا ینبغی ان یترک، تبعت حکمها حرکت القوت الاجماعیته الى تحریک البدن. اون حرکت های تصمیم گیرنده، اجماع و عزم و تصمیم گیرنده تابع این قوه خواهند بود. این قوه مدرک است و حکم می کند. نیروی تصمیم گیرنده تصمیم می گیرد که بدن را حرکت بدهد به سمتی که این قوه حکم کرد. فإذا حکمت هذه القوة، یعنی قوه عملی، عقل عملی، تبعت حکمها حرکت القوة الاجماعیته الى تحریک البدن. معلوم می شود قوه محرکه چیزی دیگر است و قوه محرکه چیزی دیگر است و قوه مدرکه چیزی دیگر. اون قوهی که حرکت میدهد مثل قوه شهویه و قوه غضبیه، اونها حرکت های بدن رو به عهده میگیرن. این قوه عقل عملی حاکم است و اون قوه تصمیم گیرنده به تبع این قوه حاکمه بدن رو حرکت میدهد. فإذا حکمت هذه القوة، یعنی عقل عملی، عقل عملی رو حاکم پنداشتن که او درک میکند و حکم میکند، در حالی که این چنین نیست. فإذا حکمت هذه القوة تبعت حکمها حرکت القوة الاجماعیه. قوه اجماعی هم قوه شوقیه است. قوه شوقیه به دو قسمت تقسیم میشود، به قوه شهویه و قوه غضبیه. شهوت غیر از شوق است. یک وقت انسان شوق دارد در شهوت، یک وقت شوق دارد در غضب. قوه شوقیه به قوه شهویه و غضبیه تقسیم می شود. تبعت حکمها حرکت القوت الاجماعیه، خواه در شأن شهوت خواه در شأن غضب، الى تحریک البدن، کما کانت تتبع احکام قوت اخرى فی الحیوان. همونطوری که این قوه اجماعیه و قوه شوقیه تابع احکام قوای دیگر است در حیوانات، مثل قوه واهمه در انسان تابع حکم قوه عقل عملی است. کما کانت تتبع، یعنی حرکت قوه اجماعی تابع است احکام قوت اخرى فی الحیوان. در حیوان عقل عملی نیست، قوای دیگر است و در انسان عقل عملی است. و تکونو هذه القوة استمدادها من القوة التي على الكليات. در انسان یک قوه هست که کلیات رو درک میکند. این قوه اگر بخواهد حکم بکند که فلان کار شایسته است، جزئی را خود درک میکند، کلی را از عاقل مدد میگیرد، از جمع این جزئی و اون کلی قیاس میسازد. و تکون هذه القوة استمدادها من القوة التي على الكليات، فمن هناك تأخذ المقدمات الكلية الكبروية. در قیاس و استنباط هرگز با دو مقدمه جزئی نمی شود انسان نتیجه گرفت. از یک مقدمه جزئی و از یک مقدمه کلی باید استنتاج کرد. مقدمه کلیه را از عقل نظری دریافت می کنند، مقدمه جزئی را خود درک می کند، از انضمام این دو تو مقدمه نتیجه می گیرد و حکم می کند. و تکون هذه القوة استمدادها من القوة التي على الكليات، فمن هناك تأخذ المقدمات الكلية الكبروية فيما يروي وينتج في الجزئيات. عقل عملی جزئی را خود درک می کند، کلی را از عاقل می گیرد تا از انضمام این جزئی و اون کلی تروی کند، با رویه و فکر نتیجه جزئی استنباط کند. فیما یروی و ینتجو فی الجزئیات. بنابراین فالقوه الاولا که قوه عقل نظری است، لنفس الانسانیت قوتون تنسب الی النظر، برای اینکه کلیات را او درک می کند و کلیات مربوط به عمل نیست. فیغال و عقلون نظریون، که این تقسیم قوه است به لحاظ مدرک. و هذه الثانیه که عقل عملی است، قوتون تنسب الی العمل، برای اینکه جزئیات عملی را درک می کند نه جزئیات نظری را. فیغال و عقلون عملی، اونگاه احکامی که مترتبه بر این دستبندی و تقسیم است این است که و تلکه، یعنی اون قوه اولا که عقل نظری است، لصدقه و لکذب، اموری را درک میکند که متصف به صدق و کذبن، قضایای نظری را درک میکند. و هازهی یعنی عقل عملی، این قوه للخیره و شره فی الجزئیات. پس خیر و شر جزئی را عقل نظری عملی درک میکند. خیر و شری که اینجا مراد است غیر از خیر و شری که در فلسفه نظری مراد است. در فلسفه نظری وقتی خیر و شر گفته میشود مرادف با وجود و عدم هست. در بحث اصالت وجود وقتی سخن از شرافت و خیریت به میان میآید یعنی خیریت وجودی. یکی از ادله اصالت وجود آن است که او منبع کل شرف است، یعنی شرف وجودی نه شرف های اخلاقی. در بحث های توحید در رد شبهه ثنویه اونجا که گفته می شود و شر رو اعدام فکم قد زل من قال به یزدان سم احرمن، اونجا سخن از عدم است در برابر وجود. شر را که یک امر عدمی است مبدع ذاتی نخواهد بود، چون مبدع ذاتی نیست جهان سراسر خیر است و شرورش نسبی و قیاسی است و این خیرات را رب العالمین اداره می کند. در این گونه از موارد وقتی گفته می شود خیر و شر یعنی وجود و عدم، در مسائل اخلاقی که گفته می شود خیر و شر یعنی اون اعمالی که به مصلحت شخص و جامعه هست و اعمالی که مصلحت شخص و جامعه نیست. البته چون قبلا هم فرمودن که مصالح اعتباری به مصالح تکوینی تکیه می کند، سرانجام خیر و شر به وجود و عدم برمی گردد. کمالات وجودی را خیر می نامند و فقدان وجود یا فقدان کمال وجودی را شر می نامند. و هذه یعنی این قوه عملی، عقل عملی، للخیر و شر، اونم در جزئیات. اینها صفت قضیه است که قضیه یا صادق است یا کاذب، در قضایای عقل عملی یا خیر است یا شر، نه اینکه محمول صدق و کذب باشد، چون محمول در قضایای عقل عملی صدق و کذب است، در قضایای عقل نظری حق و باطل است نه صدق و کذب. ولی قضیه یا صادق است یا کاذب، نه محمول این قضیه صدق و کذب باشد، چون صدق و کذب در فلسفه نظری راه ندارد. چی صدق است، صدق خوب است، به چی کذب است، به کذب بد است، اینه تو عقل عملی است، تو حکمت عملی است. کدام قضیه صادق است و کدام قضیه کاذب است، اون رو عقل نظری درک میکند. و تلکه للواجب والممکن والممتنع و هازهی للجمیل والقبیح والمباح. از لحاظ جهت قضیه هم بین مدرکات عقل نظری و عقل عملی فرق است. عقل نظری قضایه رو درک میکند که جهت اون قضایه ضرورت است و امکان است و امتناع. عقل عملی قضایه رو درک میکند که جهت اون قضیه جمیل است و قبیح است و مباح. و از طرف دیگر عقل نظری قضایه رو درک میکند که جهت اون قضیه یا ضرورت است یا امکان است یا امتناع. اونگاه این ضرورت و امکان امتناع به شعب فرعی فراوانی تا 10-13 شعبه فرعی تقسیم میشه که بحثای موجهات رو در منطق تعمیل میکنند. ولی در مسئله عقل عملی جهت قضیه بیش از 3 تاست، 5 جهت دارد. محمولی که برای موضوع ثابت می شود و با موضوع ارتباط دارد، یا ارتباط ثبوتی یا ارتباط سلبی، به یکی از این 5 جهت موجه است. یکی وجوب، به دیگری حرمت، یکی استحباب، به دیگری کراهت، به پنجمی اباحه. در مسائل عقل عملی جهت قضیه 5 تاست، یعنی وجوب است و استحباب، حرمت است و کراهت و اباحه. در مسائل عقل نظری حکم جهتش ضرورت و امکان امتناع است، دیگر سخن از استحباب و کراهت مطرح نیست. مسائل عملی است که رابطه محمول و موضوع احیانا یا در حد وجوب است یا در حد استحباب، یا در حد ضرورت است یا حرمت است یا در حد کراهت. این است که گاهی جهت را به حساب محمول می آورند، مثلا میگویند این شی واجب است، این شی ممتنع است، این شی ممکن. در مسائل عقل نظری، در مسائل عقل عملی میگویند این شی واجب است، این شی مستحب، این شی حرام است، این شی مکروه، اون شی مباح. در مسائل عقل عملی اینا تفاوت هایی است که بین عقل نظری و عقل عملی هست، و روح این تفاوت ها به حکمت نظری و حکمت عملی برمیگردد، نه عقل نظری و عقل عملی. عقل عملی را باید نیروی تصمیم گیرنده و نیت کننده و اراده کننده دانست، درک را باید به عقل نظری داد. اینها در حقیقت فرقی است که بین حکمت نظری و حکمت عملی است. و هازهی یعنی این قوه عملی للجمیل والقبیح والمباح. پس از چند جهت با هم فرق دارند. فرق دیگری که بین عقل نظری و عقل عملی است، که در حقیقت فرق بین حکمت نظری و حکمت عملی است، نه عقل نظری و عقل عملی. و مبادی تلکه یعنی مبادی اون قوه اولا که عقل نظری است، من المقدمات الاولیه، و مبادی هازهی یعنی مبادی قوه ثانیه، من المشهورات و المقبولات و تجربیات. نسخه شفا واهی است. و مبادی تلکه من المقدمات الاولیه، و مبادی هازهی یعنی مبادی قوه عملی عقل عملی، من المشهورات و المقبولات و تجربیات الواهنه یا واهیه دون الوسیقه. اون مبادی موثقه که جزمی و یقینی است در برهان نظری است. ولکل واحدت من هاتین القوتینه رأی و زن، برای هر یک از این دو قوه گاهی رأی است اونجا که جزم پیدا میکنه، گاهی زن است اونجا که جزمی نیست. ف فالرأی هو الاعتقاد المجزوم به، اون اعتقاد جزمی را رأی می نامند. و الظن هو الاعتقاد المميل الیه، اعتقادی که میل به طرف جزم دارد اما مع تجویز طرف الاخر، مع تجویز طرف دیگر، یعنی به یک طرف میل دارد اما طرف دیگر را هم محال نمی داند تا بشود جزم به یقین، بلکه طرف دیگر را هم ممکن می داند. زن همون احتمال راجح است که طرف دیگر را هم احتمال می دهد. مع تجویز طرف الاخر. و لیس کل من زن فقد اعتقد، این طور نیست که هر کسی به یک امر گمان پیدا کرد به اون امر معتقد باشد، چون احتمال خلافش می دهد به او اعتقاد ندارد. کما لیس کل من احسه فقد عقله، این طور نیست که هر کسی احساس کرد تعقلم کرده باشد، باید احساس زمینه باشد برای مسئله تعقل، گاهی احساس هست و تعقل نیست. کما لیس کل من احسه فقد عقله، او من تخیله فقد ظن او اعتقد او رأى، یعنی لیس کل من تخیله فقد ظن او اعتقد او رأى، ممکن است گمان بکند، خیال بکند، ولی به حد ظن و اعتقاد و رأی نرسیده باشد، چون مسئله خیال غیر از مسئله ظن و اعتقاد و رأی است. قهرن در انسان چند حکم ممکن است باشد و مبادی این احکام مختلف است. فیکون فی الانسان حاکم حسی، مثل کودکی که در منطقه حس حکم می کند. و حاکم من باب تخیل وهمیون، این دو. و حاکم نظریون، اونجا که عقل حضور دارد، عقل نظری در مسائل نظری. و حاکم عملیون در مسائل عقل عملی. و تکون المبادع الباعثه لقوته الاجماعیت على تحریک الاعضا، اون نیرویی که قوه شوقیه را برمی انگیزاند، که قوه شوقیه اعضا و جوارح را حرکت بدهد، در انسان چهار قوه است. در انسان چهار مبدأ فرماندهی است که او قوه شوقیه را برمی انگیزاند و قوه شوقیه بدن را تحریک می کند. و تکون المبادع الباعثه، برانگیزاننده نیروی اجماع و تصمیم در انسان که تصمیم بگیرد بر تحریک اعضا، اون مبدأ حکم چهار تاست. یکی وهم خیالی، دوم عقل عملی، سوم شهوت، چهارم قصد. ولی و تکون للحیوانات ثلاثه من هذه، یعنی وهم خیالی هست و شهوت هست و غضب، دیگر عقل عملی در حیوان نیست، زیرا عقل عملی در تحت تدبیر عقل نظری کار میکند. ول عقل العملی، و فرق دیگری که بین عقل عملی و عقل نظری هست این است که ول عقل العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن، در همه کارهاش نیاز بدن دارد. اگر بخواهد امر جزئی را درک کند بدون استمداد بدن میسور نیست. بخواهد فرمان صادر کند تا کار محقق بشود بدون ابزار بدنی ممکن نیست. ول عقل العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن و الى القوه البدنيه، بدن به عنوان ابزار کار، نیروی بدنی به عنوان سرپرست نزدیک و مباشر. ولی و اما العقل النظری فله حاجتون الى البدن و الى قواه، به بدن به عنوان ابزار، به قوای بدن به عنوان عامل سرپرست، به این دو. ولی بلاکن لا دائما، وقتی به تجرد کامل رسید نیازی به بدن ندارد. ولیکن لا دائما من کل وجه، بل قد یستغنی به ذاتهی، در ادراک محقاق کلیه نیازی به بدن و قوای بدن ندارد. اینها فروغی بود که بین عقل نظری و عقل عملی بود، اما رابطه این عقل نظری و عقل عملی و دیگر قوا با نفس این است که فرمود و لیس واحد منها هو نفس الانسانیه، هیچ کدام از اینها نفس انسانی نیستند بلکه اینها قوای نفسند. بل نفس هو شیء الذی له هذه القوا، اون حقیقتی که دارای این قواست او نفس است، اینها نفس نیستند. بل نفس هو شیء الذی له هذه القوا و هو کما یتبینون، این نفس چنان که بعدن روشن می شود جوهران مفرد مرکب از چند چیز نیست، بسیط است. لحظ تعدادون نحو افعال، نفس یک جوهر مجردی است که استعداد کارهای گوناگون دارد. نحو افعال بعضها لا يتم الا بالآلات و بالاقبال عليها بالكليه، بعضی از کارها جز با بدن و ابزار بدنی میسور نیست، مانند دیدن، شنیدن، رفتن، آمدن و نظائر. و بعضها لا يحتاج فيه الى الآلات، البته در بعضی از کارها مانند ادراک معارف کلی نیازی به ادوات و آلات ندارد. این چه نیست که با چشم و گوش باید بفهمد، بلکه چشم و گوش مزاحم اوست، وقتی چیزی رو میبیند حواسش جمع نیست، چیزی به گوشش میرسد حواسش جمع نیست. و بعضها لا یحتاج فیه الى الالات، البته و هازا کلهو سنشرهو فی موضعهی. تا اینجا پایان سخن شیخ بود در شفا. در تعلیقات صفحه 30 هم مسئله عقل نظری و عقل عملی را بیان کردن. مرحوم آخوند همون طوری که عرض شد در مفاتیح الغیب خوب بیان کرده، ولی بهترین تعبیر را بهمنیار در تحصیل صفحه 789 تا 791 دارن که تصریح بکنن که عقل عملی کارش فقط تحریک است، نه ادراک، یعنی نیروی اراده و نیت و عزم از آن عقل عملی است. حالا این بحث ها رو مطالعه می فرمایید تا متن اسوار خونده بشه انشاءالله، تا تجدید ثانی در باره تجدید نظر ثانوی در باره این بحث بحث بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.